رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، زرنگزی نوروز شو هستم با خبرهای اخیرین امروز 28 انور در خدمت شما. بعد از آنکه آمریکا و آلمان گفتند با کیف سی تانک پیشرفته میفرستند، فشار و حمله روسیه به چند منطقه در شهر اوکراین افزایش یافت. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد که وضع در خط جبهه مخصوصا در ولایت دونیتسک شدیداً بد است. زلنسکی در پیام شب 27 انور گفت شدت درگیری ها معلوم کرد که برای مقابله با فشار افزاینده نیروهای روسیه، اوکراین فوراً به سلاح بیشتر نیاز دارد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش خود صبح 28 انور گفت نیروهای روسیه به حمله چند جانبه در شرق اوکراین، دونیتسک و لوهانسک ادامه می‌دهند. سرگی چریواتی سخنگوی ارتش اوکراین با رسانه‌های محلی گفت در وهلدر زد و خورد شدید ادامه دارد. سال 2022 انتقال پول از روسیه به کشورهای همسایه‌اش به طور رکوردی زیاد شده است. خبرگزاری روسی اربکا حجم پول فرستاده روس‌ها را به قزاقستان، گرجستان، ازبکستان، ارمنستان و قرقیزستان حساب کرده به این خلاصه آمده است که در سال 2022 از روسیه به قزاقستان بیش از 775 میلیون دلار انتقال دادند. این نشانداد 7 برابر بیشتر از مبلغی است که در سال 2021 به این کشور انتقال یافته است. به گرجستان روسیگی ها 2 میلیارد دلار فرستادند. سالی پیش از روسیه به این کشور 411 میلیون دلار فرستاده شده بود. حجم مبلغ انتقال یافته به ازبکستان 14.5 میلیارد دلار بوده است. این مبلغ 2 برابر بیشتر از سالی 2021 گفته شده است. ارمنستان و قرقیزستان رسما امور انتقال مبلغ از روسیه را نشر نکردند، اما گفته می شود تا ماه نوامبر حجم انتقال پول به ارمنستان 4 برابر زیاد شده و بیش 3 میلیارد دلار برابر گشته است. با قرقیزستان روسیگی ها بیش از 2.5 میلیارد دلار انتقال دادند که 6% بیشتر از سالی گذشته بوده است. در این گزارش درباره تاجیکستان آمار آورده نشده است، اما کارشناسان صندوق بین المللی پول ماه دکبر در گزارش گفتند بلافاصله بعد جنگ روسیه در اوکراین از ماه فوریه انتقال پول به تاجیکستان کم شد، ولی در 3 ماه دوم سال 2022 به اطلاع این نهاد مالی انتقال مبلغ یک بار افزایش یافت. یک سبب اصلی به طور رکوردی زیاد شدن حجم انتقال مبلغ را تحلیلگران به فرار 10,000 شهروند روسیه از این کشور ربط می‌دهند. بنا به اطلاع خدمات امنیت فدرالی روسیه یا فسب، از ماه ایول تا سپتامبر 10 میلیون شهروند روسیه از کشور بیرون شدند. در یک حمله در بیت المقدس تقریبا 7 نفر کشته و 10 کس دیگر مجروح شدند. حادثه شامی 27 انور در عبادتگاه یا کنیسه در منطقه نوی یعقوب رخ داده است. بنابر نوشته نشریه یروشلایم پست، هنگامی بیرون شدن از کنیسه یک شخص نامعلوم به سوی آدمان تیرکو شده است. حملگر ساکن 21 ساله محله فلسطینی شینی بیت المقدس بوده، در یک تیرپرانی از سوی پلیس کشته شده است. یک فرضیه مقامات این است که او به گروه حماس نزدیک بود. پلیسی این عمل را یکی از دهشتناک‌ترین حمله‌های تروریستی در چند سال اخیر نامید. به اطلاع یعقوب شبتای رهبر پلیس، حملگر هر کسی را که از سری راهش می‌برآمد می‌پراند. او از داخل ماشین و از فاصله نزدیک تیر می‌کشد. تخمین می‌رود که این انتقام و پاسخ به حمله موشکی به ارتش اسرائیل بود که شب 27 انور صورت گرفت. این حمله در پای تیرپرانی فلسطینی ها رخ داده بود. تنش وضع در حالی است که سفر وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن به خاور میانه آغاز می شود. آذربایجان اعلام کرد که کارمندان سفارتش را از ایران به بیرون میبرد. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که در حمله مسلحانه یک مرد به سفارت آذربایجان در تهران روز 27 انور مسئول امنیتی سفارت کشته و 2 محافظش زخمی شد. آذربایجان ایران را مقصر دانست. یک سخنگوی وزارت کارهای خارجه آذربایجان گفت این حمله از معرکه اخیر ضد باکو در رسانه‌های ایران آب می‌خورد. پلیس تهران گفته است حمله مهاجم انگیزه شخصی داشت. سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران ناصر کنعانی گفت تهران حمله را شدیداً محکوم میکند. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان حمله را تروریستی خواند. مجلس شهری تاشکند مندت وکیلی شهرداری سابق پایتخت این کشور جهانگیر ارتخ‌خوجایف را پیش از مهلت بکار کرد. خبرگزاری گازتا اوز با استناد به وکیل مجلس تاشکند اطلاع داد که در این باره 27 انور قرار مجلس قبول شده است. طبق قانونگذاری ازبکستان، سنت، وکیل پارلمان و مجلس‌های محلی تا پایان مهلت مندت خود از دخل ناپذیری برخوردار هستند. مرکز مطبوعات پرزیدنت ازبکستان روز 16 انور خبر داد که ارتخ‌خوجایف برای ҳавои дуруст надодани вазъи кунунӣ ва омода нашудан ба зимистон аз мақом барканор ва ба ҷои ӯ Бахтиёр Раҳмонов муовини аввали шаҳрдор иҷрокунандаи вазифаи раис таъин гардидааст.
хабаре доред ки мехоҳед ҳама бидонад, акс ва ё видеое доред ки мехоҳед ҳама бубинанду баҳо бидиҳанд, ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед, пас ин шумора дар имо, вайбер, ватсап, телеграм барои шумост. коди 420 шумораи 724 053 959. коди 420 шумораи 724 053 959.
جنگ در اوکراین و تحریم‌های ضد روسیه از یک سو و افغانستان طالبانی از سوی دیگر مسیرهای نوی انتقال کالا میان چین و اروپا را روشن‌تر نموده مسیرهای پیشینه را زیر سوال برده است. برای تاجیکستان در این برنامه‌های بین‌المللی جایگاه خردی نصیب گشته است، هرچند گفته می‌شود مسیرهای نو اساساً از کشورهای ترک زبان منطقه می‌گذرند. تاجیکستان می‌تواند به این مسیرها بپیوندد و از آنها سود گیرد. این موضوع در همایش آنلاینی مقامات و کارشناسان منطقه فراتر آسیای مرکزی در دوشنبه بررسی شد که چند سازمان جهانی آن را برگزار کرده، سفارت فرانسه در تاجیکستان میزبانش بود. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. روسیه با تحریم های سختی رو بروست، آن هم اصلا از اروپا. انتقال مال و کالا به واسطه روسیه اکنون تقریبا ممکن گشته است. کشورهای منفعت دار در پی تحکیم مسیرهای نوی بارکشانی میان چین و اروپایان. در این نقشه نو تاجیکستان یا جای ندارد و یا جایگاهی خیلی محدود نصیبش میگردد. مال و کالا میتواند به عبور از قلمرو تاجیکستان از چین به اروپا رسانده شود. شرکت کنندگان همایش دیپلماتیا و لوجستیکا در آسیای مرکزی وسه با آن اشاره کردند که طرح نو از جمله تیرماهی گذشته در نشست سران کشورهای ترک زبان در سمرقند پیریزی شد. این در حالی است که مسیر قبلی اساساً از قلمرو روسیه می گذشت. اکنون این را از کشورهای ترک زبان به مثل قرغیزستان و قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان و ترکیه عبور می کند. ولی عبدالخلیل دولت‌علی رئیس اکادمی اداره کنی دولتی تاجیکستان می گوید که در شرایط جهانی شوی رابطه های اقتصادی نباید از چنین تغییرات لوجستیکی نگران بود، هرچند به اعتقاد این مقامدار تاجیک برخی از تصمیم‌های اخیر منطقوی اقتصادی از عوامل سیاسی آری نیستند.
سطح تأثیر کشورها بر روند تشکل ایمیج دولت و توسعه مکالمه فرهنگی نه تنها با رسوم تاریخی بلکه با ساختار سیاسی نیز سخت علاقمند است. چنین وزیر تأثیر روندهای بین‌المللی در شرایط معاصر جهانی‌شوی و اطلاعاتی باز شکل بیشتر می‌گیرند. سیاست دیپلماتیک تاجیکستان باشد این سیاست صلح نه تنها میان کشورهای منطقه بلکه توسعه صلح در تمام جهان است.
با وجود دور ماندن از مسیر نوی انتقال کالا میان غرب و چین، پرویز ملاجانوف سیاست شناس تاجیک میگوید که این مسیر به سود تاجیکستان نیز خواهد بود. تحریم های غربی علیه روسیه به حدی رسیده است که آن را علاقه جنگ سرد هم می نامند. از بس که جنگ باز ادامه می یابد، من بعد هر محصولاتی که از قلمرو روسیه وارد اروپا می شود با مانعیت دچار است، گفت پرویز ملاجانوف. با اشاره به این نقطه که انتقال محصولات تاجیکستان به غرب نیز توسط مسیر نو ساده‌تر و ارزان‌تر می شود.
مثال برای کشورهای سابق شوروی، برای کشورهای آسیای میانه خیلی ارزان‌تر است. اگر همون خطی رو به جنوب رود، قریب دو برابر ارزان‌تر است نسبت به همون راه روسی.
انوشه حادی‌زاده کارشناس مسائل نقلیات به این نظر است که از لحاظ گیوپولیتیکی جایگیرشوی تاجیکستان چندان سودآور نیست و عبور از راه‌های بلانکو جذابیت به کشور ترانزیتی تبدیل شدن آن را کاهش می‌دهد. به اعتقاد بانو انوشه، مسیر نوی میان غرب و چین در حال باز کوتاه‌تر و ارزان‌تر می‌شد اگر مناقشه میان آذربایجان و ارمنستان به آخر برسد.
روسیه تا حال نتوانست در حل مناقشه نظامی میان این دو کشور نقش داشته باشد، ولی اگر این دو کشور توانند به همکاری دست یافته، دالان زنگیور باز شود، آن وقت این مسیر از قلمرو ایران گذشته زود وارد ترکیه می شود. در این صورت بارها زودتر به محلی درکاری رسیده فایده از آن هم بیشتر می شود.
یادآور می شویم که بعد از آغاز حمله به اساس نظامی روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال گذشته روند انتقال کالا میان اروپا و آسیا توسط بیشتری از مسیرها به هم زده خطر راه نیافتن برخی از محصولات به منطقه وجود دارد. در یک سال اخیر برخی از صاحبکاران تاجیک نیز از مسدود شدن راه های انتقال محصولات مورد نظرشان از خارجه به تاجیکستان یا برعکس شکایت میکنند. روسیه نیز در شرایط تحریم های غربی ناچار شده است انتقال محصولات خود را به خارج کشور بیشتر به واسطه قلمرو کشورهای آسیایی راه اندازی کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در دوشنبه غالبانی آزمونی را اعلان کردند که توانایی های زنی توجیک را برشته تصویر کشیده سرنوشتی آنها را توسط نوارهای کوتاه رسانه‌ای کردند. طرح توجیک دختر را سفارت آمریکا در دوشنبه در عرفه 16 روزی مبارزه بر خشونت علیه زنان راه اندازی کرد. غالبانی آزمون روز 24 ژانویه در یک همایش در دوشنبه قدردانی شدند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. ماهیرا سنگوا که در یک نوار سرنوشت تلخ مادر بزرگ تحصیل ندیده‌اش قصه کرده بود، غالب آزمون توجیک دختر شد. او در نوار نقل کرد که چگونه مادر بزرگش برخلاف آرزوهایش که میخواست در آموزشگاه تحصیل کند و صاحب معلومات شود، به شوهر برآمد و زندگی سخت و سنگین در دهه نصیبش شد. او گفت بیبی و مادرش برای معلومات عالی گرفتن او تلاش های زیاد کردند و او در خانواده اولین دختری بود که صاحب معلومات شد. ماهیرا در صحبت به رادیو آزادی گفت: این شاید کمی غیر واقعی صدا دهد، ولی واقعا هم من باور نداشتم که غالب آزمون می شوم. من نتیجه آزمون را منتظر بودم، زیرا چند نفر دختران شناسم هم اشتراک کرده بودند. در باره ویدیو خودم باید بگویم که من در باره سرنوشت بیبیم کیها باز قصه کردن می خواستم. و اون سرنوشت نه تنها غم انگیز است، بلکه می خواهم دختران جوان دهاتی از نواحی خرد او را شنیده الهام بردارند. از این رو وقتی من در باره آزمون شنیدم همین ایده به سرم اومد. مسئولان سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان گفتند در دایره این طرح در همکاری با بلاگران از مردم دعوت کردند که نوارها تهیه کنند و به آزمون فرستند. در آزمون تاجیک دختر 70 نوار پیشنهاد شده است. زک بازی نماینده سازمان اسپیریت آف آمریکا گفت:
تاجیک دختر یکی از لایحه‌های ما بود که در همکاری با فعالان مدنی و دیگر شریکانمون راه اندازی کردیم تا که صحبت‌ها را سراسر تاجیکستان درباره آن که زن تاجیک بودن چی است و زن تاجیک کی است. از همه جالب این بود که همین تشبوس را خود زن‌های تاجیک به ما پیشنهاد کردند.
در این آزمون همراه با ماهیرا سنگوا و چند نفر دیگر غالب دانسته شدند که یکی از آنها محبوبه اسویو است و گفت این آزمون نشان داد که زنان و دختران تاجیک توانا هستند.
اصلا تمام ویدیوهایی که در زیر لایحه مذکور یعنی آماده گردیدند و پخش گردیدند سازوار احسان و آفرین ها هستند، زیرا تاجیک دختران ما با این تشبث خود نشان داده توانستند که آنها چقدر یعنی پیشرفته هستند، هم قدم زمان هستند. آنها هر یک یعنی مقصد و مرام معین در زندگی
هدف از آزمون مساعدت برای شکن کردن زوراوری به زنان است که به قول حامیان حقوق به یک رسم تبدیل شده است. برگزار کنندگان آزمون امیدوارند از این راه در کاهش این ظهورات نامطلوب در تاجیکستان کمک میکنند.
غم گذشته، گذشته ها گذشته، هرگز به قصه خوردم گذشته بر نگشته. به فکر آینده باش، دل شاد و سر زنده باش، به انتظار طلعت خورشید تو بنده باش. عمر کمه صفا کن، رنج و غم و رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن. عمر کمه صفا کن، گذشته رو رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن، به قدر اکتفا کن. قسمت تو همین بوده که بستر گذشته، نکن گلای از فلک این کار سر نبشته. قسمت تو همین بوده که بستر گذشته، نکن گلای از فلک این کار سر نبشته. عمر کم صفا کن، رنج و غم و رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن. عمر کم صفا کن، گذشته رو رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن، به قدر اکتفا کن. زندگی
یافته های رادیوی آزادی نشان می دهد که رئیس جمهور امامعلی رحمان در جلسه سالانه حکومت از کار شیرین امانزاده، سابق وزیر مهنت و مهاجرت، سخت تنقید کرده است. منابع آزادی می گویند پرزیدنت گفته است امانزاده در وزارت مهنت سیاست نادرست قدیر راه اندازی کرده و به این خاطر برکنار شد. امامعلی رحمان همچنین از کار خدمات علاقه و کمیته دولتی سرمایه گذاری ناراضگی کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. جلسه سالانه حکومت روز 24 ژانویه برگزار شد. در خبرنامه رسمی اساساً درباره موفقیت های حکومت در سال گذشته بیان شده، درباره کمبودها کمتر گفته شده است. دو منبع رادیوی آزادی که در جلسه سالانه حکومت شرکت داشتند گفتند امام علی رحمان در جلسه دیروزه از کار چند نهاد سخت ناراضگی کرد. پرزیدنت از کار شیرین امامزاده در مقام وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی ناراضگی نمود. پرزیدنت گفت که امامزاده در نهاد زیرتابی اش سیاست نادرست قدیر را بر راه مانده است. پرزیدنت همچنین گفت ما چنین کادرها را باور کرده با وظیفه های مهم تعیین میکنیم، اما نمیتوانند از مسئولیت خود را به طور کافی اجرا کنند. گفت یک منبع آزادی. شیرین امانزاده روز 5 ژانویه از مقام وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی با سبب به کار دیگر گذشتن برکنار شد. امانزاده در این مقام همگی 2 سال و 2 ماه کار کرد و مقام نوش هنوز معلوم نیست. دو معاون رهبران زیر ساختارهای وزارت مهنت از قبیل خدمات مهاجرت، آژانس نظارت در ساحه مهنت و آژانس مهنت و شغل اهالی نیز برکنار شدند. شیرین امانزاده در روز 25 ژانویه در صحبت به رادیوی آزادی نخواست در این باره صحبت کند. او تنها گفت در این باره چیزی گفتن نمیتوانم. به گفته منابع آزادی، بیگ صبور رئیس خدمات علاقه از منصبداران دیگری بود که در جلسه وسیع حکومت از سوی امام علی رحمان تنقید شنید. در خبرنامه رسمی دفتر مطبوعات پرزیدنت تنها آمده است بیگ صبور درباره بالا بردن صفت علاقه و پست کردن نرخ اینترنت به پرزیدنت حسابات داده است. بر اساس خبرنامه رسمی، امام علی رحمان به خدمات علاقه دستور داده است که برای بهتر نمودن صفت خدمت رسانی ها در ساحه علاقه، پست کردن ارزش خدمت رسانی های علاقه و اینترنت چاره اندیشان. اما منابع آزاده که در جلسه حکومت شرکت داشتند میگویند وقتی بیگ صبور برای حساب دادن به نظمین برآمد، امام علی رحمان او را سوال باران کرد. پرزیدنت پرسید که چرا تا حال صفت علاقه و اینترنت به طلبات جوابگو نیست، چرا نرخ اینترنت تا حال بلند است. بیگ صبور خاموش بود و پاسخ دادن نتوانست. رئیس جمهور سخت تنقید کرد و دستور داد که به زودترین فرصت وضع را اصلاح کنند. افزود منبع آزادی، یک ماه پیش امام علی رحمان در پیامش به پارلمان نیز از صفت اینترنت در کشور انتقاد کرده بود. روز 25 ژانویه خبرنگار رادیوی آزادی بیگ صبور را در جای کارش در خدمات علاقه پیدا نکرد. یکی از مسئولان این نهاد گفت بعد اراده پرزیدنت در ماه دکبر ستاد تشکیل شده برای بالا بردن سرعت اینترنت در کشور تلاش دارند. این مسئول خدمات علاقه گفت روز 3 ینور در نشست خبری جزئیات کار این ستاد را شرح می‌دهند. بیگ صبوری 62 ساله خدای امام علی رحمان از سال 2011 به این طرف رهبری خدمات علاقه است. او از منصبداران بحث برانگیز در حکومت تاجیکستان بوده. حرفایش درباره بستن شبکه‌های اجتماعی، کتابخانه و خانه فروشی واکنش‌های زیاد را به میان آورده است. همصحبتان رادیوی آزادی که در جلسه وسیع حضور داشتند میگویند امام علی رحمان از کار سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال هم تنقید کرد. به گفته منابع آزادی امام علی رحمان به خصوص از ورود سرمایه خارجی به کشور ناراضگی کرده است. پرزیدنت از کم فعالیتی کمیته سرمایه‌گذاری اعراض گرفت و گفت بسیار انشاءات و کارخانه‌ها در داخل کشور با پول صاحبکاران وطنی ساخته می‌شوند و جلب سرمایه از بیرون در سطح ضروری نیست. پرزیدنت همچنین گفت واردات سرمایه از خارج به سطح خواجگی‌ها پایین آمده است که چندان فایده‌آور نیست. افزود منبع آزادی در خبرنامه رسمی از جلسه حکومت هرچند از افزایش واردات سرمایه به کشور توصیف شده است، اما امام علی رحمان برای جلب سرمایه داخلی و خارجی به اقتصاد ملی خصوصا سرمایه مستقیم تاکید کرده است. سال‌های گذشته نیز امام علی رحمان در جلسه سالانه حکومت منصبداران را تنقید کرده بعضی ها آنها را از در رانده است. از جمله سال 2019 پرزیدنت رهبران شرکت تاجیک ایر و امانت بانک را از جلسه حکومت جواب داد و یک روز بعد هر دوی آنها از وظیفه برکنار شدند. برخی ها از این کار پرزیدنت توصیف میکنند، ولی گروه دیگر میگویند این کار وضع را تغییر نمیدهد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید. بخمود یکی از صحنه‌های جنگ‌های سختی در ولایت دونباس باقی می‌ماند. این شهر که در اختیار نیروهای مسلح اوکراین است، همه روزه مورد حمله‌های سخت ارتش روسیه قرار می‌گیرد. آنهایی که در بخمود ماندند، تلاش می‌کنند از بازارهای خیابانی حداقل چیزی بخرند. در این باره من شهلا گلخواجه تفصیلات می‌دهم. بازارچه سرراهی اوکراینی برای ساکنان منطقه نزدیک به جبهه جنگ یک وسیله نجات شده است. ساکنان بخمود جنگ‌زده برای خرید مواد ضروری 12 کیلومتر را طی کرده به محله چسیو یار می روند.
من برای پوشانیدن سوراخی بالای تریزم کفکی ساختمانی خریدم، زیرا به نزدیکی هوا سرد می شود. در حالی که همه مغازه بستند، این تاجران مال می آورند. اینها سزاوار مدال شجاعت هستند.
ساکنانی که پول ندارند به کمک اختیاریان امید می بندند.
ما هر هفته به بخمود می رویم و آنجا بخاری های استحصال وطنی می بریم. آدمان نان و آب را دیده گیریه می کنند. این یک صحنه دهشتبار است.
مبلغ برای این مسئله در امریکا جمع آوری شده است.
در امریکا مردم زیادی هستند که اوکراین را دستگیری میکنند و پول و مال میدهند. به اینجا جنراتور میارند. استحصال بخاری ها را براه مانند که سرگی درباره آن نقل کرد. همه این برای مساعدت به پیروزی ماست.
در رو به سوی بخمود گیورگی 70 ساله را دچار آمدند.
من میخواهم نفقه پولی خود را بگیرم. من در بخمود زندگی میکنم، اما نفقه را در چساف یار میدهم. من به آنجا باید یا پیاده و یا با دوچرخه بروم. در نیم سال اخیر وضع تغییر نکرده است. روزها شبیه هم هستند.
در ناحیه جیهون یا قمسنگری سابق مردی را دفن کردند که به قبل نزدیکانش در روسیه زندانی بود، ولی در جنگ اوکراین کشته شد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. شمسدین قادیروف 47 ساله بود است. او را روز 19 ینور در زادگاهش جماعت 5 ناحیه جیهون گوراندند. پیوندانش گفتند 2 سال پیش به گناه قاچاق مواد مخدر 14 سال از آزادی محروم شده بود. رحمدین قادیروف برادر شمسدین قادیروف روز 23 ینور به رادیوی آزادی گفت او در شهر ولگاگرد روسیه ادای جزا میکرد و ماه می سال 2022 به جنگ اوکراین برده شده است. گفت که نمیداند این کار مجبوری صورت گرفته است و یا اختیاری، اما برادرش امید داشت است که زود آزاد می شود. رحمدین قادیروف گفت آغاز اقتباس، اول به پسرش گفت است که به جنگ می رود. ما خبردار شدیم، خواهش کردیم که نرود، گوش نکرد. گفت که 6 ماه می جنگد و اگر زنده ماند آزاد خواهد شد، ولی کشته شد. پایان اقتباس. به قول برادرش شمس‌الدین قادیروف روزی 20 نوامبر سال 2022 هلاک شده، جسدش را پس از 2 ماه از روسیه به تاجیکستان فرستادند. در سندها سبب رسمی مرگ او را ضربه به پای نامیدند. رحمدین قادیروف هم میگوید تنی برادرش درست بود، اما از زانو پایان پایهایش نبود. در 2 ماه اخیر خبر مرگ کمش 4 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. جسد بلبل دولت‌شایوی 47 ساله را از ناحیه دوستی ولایت ختلان روز 11 ژانویه در زادگاهش گوراندند. نزدیکانش گفتند که او به گناه قاچاق مواد مخدر از سال 2007 در زندان سنگ پیتربورگ بود، ولی در اوکراین کشته شد. در ماه دکبر سال 2022 در ولایت ختلان جسد 2 نفری را دفن کردند که به قبل پیوندان و دوستانشان در روسیه زندانی بودند، اما ناگهان در اوکراین پیدا و هنگامی درگیری کشته شدند. بابا عزیز تویدیوف 22 ساله بود، منوچر شادوف 28 سال داشت. بنا به بعضی گزارش‌ها یکی از 2 شهروند تاجیکستان که به حمله در تمرینگاه بلگراد گمان زده است تا رفتن به ارتش در زندان ولایت بریانسک بوده است. از او مهراب رحمانوف نام می‌برند. مقامات تاجیکستان از زندان به جنگ رفتن شهروندان کشور را تصدیق یا رد نکردند. بر اساس آمار 2 سال پیش در بازداشتگاه زندان‌های روسیه تقریبا 10,000 شهروند تاجیکستان را نگه می‌دارند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
خانواده زولفیقار محی‌الدینوی 27 ساله که در جنگ روسیه در اوکراین کشته شد 3 روز باز ماتم دارند. یگانه پسر خاندان که در روسیه زندانی بود تابوتش را 3 روز پیش از مسکو آوردند. در این باره من نگاره فضل‌الدین گزارش می‌دهم. خورشید محی‌الدینوف تقای زولفیقار محی‌الدینوف می‌گوید
علاقه کنده شد و شد دیگر نفهمیدیم که کجا رفته. که یک 3 روز پیش از طرف نظامی کارکنه چیزی روسیه زنگ خبر دادن که گذاشته در اوکراین بود گذاشته.
نزدیکان زولفیقار محی‌الدینوف میگویند او 1.5 سال را در زندان روسیه گذران و از ماه اکتبر سال گذاشته دیگر با خانواده تماس نگرفت.
علاقه کنده شد و شد دیگر نفهمیدیم که کجا رفته. که یک 3 روز پیش از طرف نظامی کارکنه چیزی روسیه زنگ خبر دادن که گذاشته در اوکراین بود گذاشته.
با قبل نزدیکان زولفیقار محی‌الدینوف نیتی به جنگ رفتن را نداشت. می گفت از بعدی ادای حکم زندان به تاجیکستان برمیگردد. مادر از مرگ پسر دیرتر از همه خبردار شده است. مادر زولفیقار محی‌الدینوف نیگارا محی‌الدینوف می گوید
گفتن خونی دادران عرفگی داره. من نمیدونستم که وای مرده که عرف اومدن اینجا که بعد فهمیدم دودر جان. بعد من فهمیدم که همی خشتگی. نمیدونم دیگه هیچی من نمیدونم.
زولفیقار محی‌الدینوف را روز 22 ژانویه در دیهه یکتوت شهر حصار 50 کیلومتری دوشنبه دفن کردند. مجرد بود و قبل نزدیکانش با نیت به مهاجرت رفته بود که پول کار کند و اویله سازد. اما نشد. تا حال آمار دقیق شهروندان زندانی تاجیکستان در روسیه که در جنگ های اوکراین کشته شدند در دست نیست. در 2 ماه اخیر خبر مرگ کمش 5 نفر تصدیق شده است.
در تاجیکستان دیگر باره شکایت ها از قطع نیروی برق زیاد شد. ساکنان از ولایت های سغد، ختلان و ناحیه های تابع مرکز می گویند 3 روز اخیر انتقال برق به منزل های آنها شبانه قطع می شود. محدود شدن انتقال برق در روزهای سرد نگرانی زیاد را به میان آورده است. مقامات از شرح مسئله خودداری می کنند، اما طبق اطلاع رسانه ها در روزهای اخیر تاجیکستان انتقال برق را به ازبکستان زیاد کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. محله توردیو ناحیه رودکی در 7 کیلومتری دوشنبه جایگیر شده است. به گفته ساکنانش از روز 20 ژانویه از ساعت 10 شب تا 5 صبح برق قطع می شود. جمعه‌بای عبدالرحمنوف ساکن محله توردیف می گوید
شب ساعت 10 میمورد میکشم او پگوی ساعتوی پنج هم خیلی بوگیرون میشن. اخ زنگ میزنه میگن که خیلی نمی آورش دگی اینش دگی وش دگی خیلی هچی بخونه میشد.
خاموش شدن برق در تیرماه زمستان برای ساکنان تاجیکستان چیزی غیر